خب تصور کنید یک شرکت میاد پیش شما در وال استریت و میگوید 80 میلیارد دلار پول بی زبان را بدهید به ما.
اوه، و احتمالاً میگویند هیچ حقی هم برای دخالت در خرج کردنش ندارید، درسته؟
دقیقاً، میگویند هیچ حق دخالتی ندارید و تازه شاید تمام این میلیاردها دلار را در مسیر تلاش برای ساختن یک شهر روی سیاره مریخ به باد بدهیم.
خنده داره، روی کاغذ این واقعا بدترین پیشنهاد سرمایه گذاری تاریخ به نظر میرسه.
آره، اما اگر اسم این شرکت اسپیس اکس باشد قضیه کاملا فرق میکند. ناگهان همین پیشنهاد عجیب تبدیل میشود به بزرگترین رویداد مالی در تاریخ بورس.
واقعا هم اتفاق بزرگیه.
به این واکاوی خوش آمدید. ما امروز قرار است به هسته مرکزی اتفاقاتی نفوذ کنیم که آینده تکنولوژی و اقتصاد ما را در سال 2026 شکل می‌دهند.
و منابع خیلی جالبی هم برای امروز داریم.
درسته، ما مشخصاً گزارش تک بریفینگ 24 می را روی میز داریم که تصویر بسیار متناقضی از دنیای امروز به ما نشان می‌دهد.
یک تضاد خیلی عجیب بین واقعیت و توهم.
100%. از یک طرف پروژه‌های فیزیکی و عظیمی که مرزهای فضا رو میشکافند و از طرف دیگر حباب‌های توهم‌زایی در دره سیلیکون که روی هیچ ساخته شدن.
و البته تغییرات جالبی که تو نرم افزارها و سخت افزارهای روزمرمون میبینیم.
دقیقاً، ما قرار است از یک عرضه اولیه 2 تریلیون دلاری در فضا تا خستگی شما از هوش مصنوعی در اسپاتیفای و حتی تغییرات عجیب در آیفون ها و آیکونای گوگل پیکسل رو زیر ذره بین ببریم.
پس بیا وقت رو تلف نکنیم.
موافقم. خب بیایید مستقیم وارد قلب وال استریت شویم. 20 می اسپیس اکس فرم محرمانه اسوان خودش رو برای عرضه اولیه سهام در بورس نزدک با نماد SPCIX ثبت کرد.
راستش اعدادی که توی این فرم ثبت شده به معنای واقعی کلمه تو تاریخ بازارهای مالی بی سابقه است.
آه، از چه نظر؟
ببین، ما با هدف گذاری ارزشی بین 1.75 تا 2 تریلیون دلار روبرو هستیم. یعنی قرار چیزی بین 40 تا 80 میلیارد دلار سرمایه جدید جذب کنن.
واقعا سر آدم سوت میکشه از این ارقام.
آره، اما نکته‌ای که تو خوندن این فرم اسکس باید بهش دقت کنیم اینه که اسپیس اکس دیگه اون شرکتی نیست که فقط موشک به فضا میفرستاد. ما الان با یک هولدینگ تکنولوژی که به شدت پیچیده طرفیم.
میدونی وقتی به ساختار الان اسپیس اکس نگاه میکنم انگار با یک کلان شهر آینده نگران روبرو هستیم که اقتصاد خیلی عجیبی دارد.
چطور؟ منظورت از کلان شهر چیه؟
خب در یک گوشه از این شهر شما یک سری بزرگراه‌های شلوغ و پرتردد دارید. منظورم همان شبکه اینترنت ماهواره استارلینک هست. این شبکه بیوقفه در حال جمع‌آوری عوارض از کاربران عادی، نهادهای دفاعی و شرکت‌های دریایی است.
دقیقاً، استارلینک الان یه ماشین چاپ پول تمام‌عیاره.
آره، اما پولی که اینجا در می‌آید کجا می‌رود؟ مستقیماً به کوره سوزان دو بخش دیگر ریخته می‌شود. یکی پروژه فوق عظیم استارشیپ که مثل ساختن آسمار خاراش های آزمایشی است.
و دومی هم بازوی هوش مصنوعی شرکت، یعنی XAI.
درسته. در واقع استارلینک داره جور ولخرجی های هوش مصنوعی رو میکشه. چون XAI داره بلعیدن سرمایه برای خرید کلاسترهای پردازشی بی نهایت گران قیمت انویدیا است. مثل همون مدل های H2E است و بلکول.
راستش این جریان نقدینگی داخلی دقیقا همون موتوریه که وال استریت رو مسحور کرده.
یعنی به خاطر همین استقلال مالیه؟
آره، ببین تو حالت عادی پروژه‌ای مثل XAI برای تأمین هزینه این تراش‌های انویدیا باید مدام زیر بار منت سرمایه گذاران خطرپذیر میرفت یا وام‌های سنگین میگرفت.
که خب خیلی هم پر ریسکه.
دقیقا، اما وقتی شما استارلینک رو داری که با حاشیه سود بالا کار میکنه، این سود مستقیما به سخت افزار فیزیکی و هوش مصنوعی تبدیل میشه. تازه اسپیس ایکس الان عملا ظرفیت پرتاب‌های فضایی تو جهان رو قبضه کرده.
خب این انحصار قطعا یک حاشیه امنیت فوق‌العاده برای سرمایه گذاران ایجاد میکند. اما راستش این حاشیه امنیت با یک شرط بسیار ترسناک همراه شده.
منظورت ساختار سهامشونه؟
آره، توی گزارش می‌بینیم که ساختار سهام اسپیس اکس به صورت دوگانه تعریف شده. یعنی ایلان ماسک 85% حق رأی را برای خودش نگه می‌دارد.
چه عدد خیلی عجیبیه برای یک شرکت عمومی.
خب ببین، من نوعی به عنوان یک سرمایه گذار عمومی پولم را وارد شرکتی می کنم که عملا هیچ حق تصمیم گیری در آن ندارم. بذار من اینجا نقش آدم بدبین را بازی کنم. آیا این سطح از تمرکز قدرت یک ریسک وحشتناک برای سهامداران عمومی نیست؟
اگه با منطق سنتی بازار بورس به قضیه نگاه کنیم، بله، ریسک خیلی بزرگه. اما اگه مکانیسم بازارهای مالی رو درک کنیم، قضیه فرق میکنه.
یعنی میخوای بگی این یه حرکت حساب شده است؟
100%. این ساختار آمدانه و به عنوان یک سپر دفاعی طراحی شده. ببین، بازارهای مالی عمومی مثل وال استریت به شدت کوتاه بین هستن. اونا فقط دنبال گزارش‌های سوداوری تو بازارهای 3 ماهه میگردن.
در حالی که هدف نهایی اسپیس اکس مستعمره کردن مریخ است.
دقیقاً. و این یک پروژه چند دهه‌ای به شدت پرهزینه و با احتمال شکست بالاست. اگه ماسک این حق رأی 85% رو نداشت، میدونی چی میشد؟
حدس میزنم وال استریت پروژه رو متوقف میکرد.
شک نکن. تو اولین فصلی که شرکت گزارش ضرر میداد، سهامداران شورش میکردن و هیئت مدیره رو مجبور میکردن تا تمام بودجه مریخ رو قطع کنه و فقط روی سوداوری استارلینک تمرکز کنه.
پس پیامشان کاملا واضح است. پولتان را بیاورید، از سود انحصاری ما لذت ببرید، اما توقع نداشته باشید رویای مریخ را به خاطر سود 3 ماهه شما لغو کنیم.
دقیقاً. این ساختار به ماسک اجازه میده کنترل استراتژیک رو تو دست خودش نگه داره.
بسیار خوب. اینجا حداقل ما با سرمایه گذاری روی سخت افزارهای واقعی مثل موشک ها و تراش ها روبرو هستیم. اما بیایید از این واقعیت فیزیکی به سمت تاریکتر و خیالی دنیای تکنولوژی حرکت کنیم.
اوه، بریم سراغ اون حباب های استارتاپی؟
آره، گزارش تحقیقی تکرانچ در 22 می پرده از یک سراب بزرگ در دره سیلیکون برداشته، جایی که استارتاپ های هوش مصنوعی ارزشی بر پایه هیچ می سازن. ماجرا بر سر یک ترفند حسابداری خطرناک به نام CARR است.
راستش این گزارش یکی از نگران کننده ترین روندهای فعلی رو افشا کرده. برای درک این موضوع باید بدونیم که شرکت‌های نرم‌افزاری معمولاً با متریکی به نام ARR یا درآمد سالانه تکرار شدنده سنجیده میشن.
خب ARR یک عدد واقعی و حسابرسی شده است، درسته؟ یعنی پولی که کاربران فعال همین الان دارن میپردازن.
دقیقاً. اما الان بنیانگذاران استارتاپ‌های هوش مصنوعی و VC‌ها اومدن یک استاندارد جدید خلق کردن به اسم CARR یا درآمد تعهدی.
بگذارید این تفاوت رو برای شما که شنونده ما هستید با یک مثال روشن کنم. فرض کنید شما یک رستوران دارید.
خب، مثال جالبیه.
معیار ARR میگوید درآمد امروز شما بر اساس تعداد مشتریانی است که داخل رستوران نشستند، غذا خوردند و صورت حساب رو پرداخت کردند. اما معیار CARR میگوید چه؟
میگه اگه 1000 نفر از جلوی رستوران رد شدن؟
آره، میگوید اگر آن 1000 نفر به منوی روی شیشه نگاه کردند و پیش خودشان گفتند شاید هفته آینده اینجا میز رزرو کنم، شما باید پول غذای آن 1000 نفر را همین امروز به عنوان درآمد ثبت کنید.
واقعاً فاجعه است. دقیقاً تو همین نقطه رخ میده. این دقیقاً کاریه که استارتاپ‌ها با تفاهم نامه‌های غیر الزام‌آور انجام میدن.
و نتیجه‌اش چیست؟ تورم شدید ارزش شرکت.
آره. ببین، سرمایه‌گذاران با استفاده از این اعداد خیالی ارزش استارتاپ‌ها رو بین 30% تا 70% بالا می‌برن. اسکات استیونسون، مدیر عامل استارتاپ اسپلبوک، اخیراً تو شبکه ایکس به شدت به این روند حمله کرد.
یادم هست، آن را یک رویه ناراست و فریبکارانه توصیف کرد.
حقم داشت. طبق این گزارش ما الان یونیکورن هایی داریم، یعنی استارتاپ های بالای 1 میلیارد دلار که با ادعای 100 میلیون دلار CARR تونستن ارزش گذاری 1.5 میلیارد دلاری بگیرن.
ولی درآمد واقعیشون چقدر است؟
وقتی به دفاتر مالیشون نگاه میکنی درآمد واقعیشون کمتر از 30 میلیون دلاره.
خب سوابی که اینجا پیش میاد این است که چرا خود سرمایه گذاران خطرپذیر که پولشان را وسط گذاشتن به این بازی تن می دهند؟ چرا در برابر این فریب سکوت می کنند؟
راستش مکانیسم پاداشدهی تو این صنعت اونا رو تشویق می کنه. صندوق‌های VC برای اینکه بتونن پول بیشتری از نهادهای مالی بزرگ جذب کنن، باید نشون بدن که پورتفولیوشون در حال رشده.
آها، پس وقتی با CERR ارزش استارتاپ ها را روی کاغذ بالا میبرند، صندوق خودشان هم موفق تر به نظر میرسد.
دقیقاً، اونا دارن یه حباب رو باد میکنن تا سرمایه جدید جذب کنن. این همون الگوییه که پیش از ترکیدن حباب .com هم دیدیم. ساختن امپراتوری روی درآمدی که اصلا وجود خارجی نداره.
و خب وقتی این استارتاپ ها با فشاری روبرو شوند که بخواهند این درآمد خیالی را به درآمد واقعی تبدیل کنند، نتیجهش می شود پدیده‌ای که الان در اسپاتیفای می بینیم، یعنی مجبور می شوند محتوای بی کیفیت و مصنوعی را به خورد کاربر بدهند.
آره، گزارش ایوان مهتا نشون میده که کاربران اسپاتیفای دارن یک پس زدگی شدید در برابر محتوای هوش مصنوعی نشون میدن.
اسپاتیفای به جای تمرکز بر بهبود کیفیت، تصمیم گرفت با تمام قوا وارد تولید محتوای ماشینی شود. با یونیورسال میوزیک قرارداد بستند تا کاورهای هوش مصنوعی بسازند.
و از تکنولوژی الون لبز برای خوندن کتابهای صوتی استفاده کردند. حتی ابزارهای برای پادکست‌های خودکار معرفی کردند.
هدفشون هم کاملا مشخص بود، پر کردن پلتفرم با انبوهی از محتوای ارزان قیمت برای بالا بردن حاشیه سود کوتاه مدت.
شما که در حال شنیدن این واکاوی هستید، احتمالاً ماهانه حق اشتراک اسپاتیفای رو پرداخت می‌کنید.
خب قطعاً هیچ کاربر این وضعیت رو دوست نداره.
دقیقاً. آیا واقعاً دوست دارید به جای کشف یک گروه موزیکی جدید به یک موزیک پس زمینه بیروح گوش دهید که توسط یک مزرعه کلیک تولید شده؟
آمارها میگویند 64% کاربران از این آشفتگی شکایت دارند.
و فاجعه بارتر این که کشف هنرمندان مستقل 45% افت کرده. اسپم‌های صوتی هم تقریباً 3 برابر شده.
اسپاتیفای عملاً پلتفرمش رو به یک زباله‌دان محتوای مصنوعی تبدیل کرده است.
ببین، مکانیسم پشت این اتفاق خیلی ساده است. الگوریتم‌ها برای درگیر نگه داشتن شما طراحی شدن، اما وقتی محتوای الگوریتم خودش فاقد اصالت باشه، نتیجهش خستگی شنونده است.
و اسپاتیفای دارد ارزش هسته‌ای خود را فدا می‌کند. در همین حین اپل میوزیک دقیقاً در جهت عکس حرکت می‌کند. درست است؟
100%. اپل داره روی محتوای انسانی، کیفیت صوتی بی‌نظیر و انتخاب‌های سردبیری سرمایه گذاری می‌کنه. اسپاتیفای شاید تو 1-2 فصل سودش بره بالا، اما در دراز مدت وفادارترین کاربراشو از دست میده. وقتی هوش مصنوعی فقط برای پر کردن جای خالی انسان استفاده بشه، تبدیل میشه به یه ضد ارزش.
اما خب بیاین منصف باشیم. هوش مصنوعی همیشه هم مترادف با اسپم صوتی یا حباب‌های مالی نیست. وقتی از این فناوری درست استفاده شود، واقعاً ابزار انقلابی است.
و اینجا دقیقاً میرسیم به دستاورد جدید گوگل، یعنی جمنای اسپارک برای سیستم عامل مک.
و راستش رو بخواید، کاری که انجام میدهد شبیه جادوست.
تفاوت جمنای اسپارک با بقیه اینه که دیگه نیازی نیست شما کارتون رو متوقف کنید، یه چتبات رو باز کنید و جواب رو کپی کنید. اسپارک یه تغییر پارادایمه.
یعنی یک دستیار پس زمینه که 24 ساعته درگیر است. مکانیزم کارکردش واقعا جذاب است. فرض کنید در حال نوشتن یک ایمیل مهم هستید.
خب
شما فقط کلید فانکشن روی کیبورد مک رو نگه می‌دارید و حرف می‌زنید. اسپارک صدای شما رو می‌شنود، اما مهمتر از آن می‌فهمد که شما الان دقیقاً داخل کدوم برنامه هستید.
آره، این فهمیدن کانتکست خیلی مهمه. نه تنها حرفت رو میفهمه، بلکه لحن رو هم متناسب با محیط تنظیم میکنه.
و خروجی رو مستقیما همانجایی تایپ میکند که نشانگر ماوس قرار دارد. انگار یک دستیار نامرئی دارید که میداند مشغول چه کاری هستید و همه اینها روی خود دستگاه پردازش میشود تا حریم خصوصی حفظ شود.
ولی خب باید بگیم که داشتن همچین دستیاری ارزون نیست. گوگل برای این سطح ماهانه $100 هزینه اشتراک در نظر گرفته.
$100 در ماه برای کاربر عادی خیلی زیاد است.
آره، اما باید استراتژی گوگل رو درک کنیم. هدف گوگل اینجا دانش آموزا یا کاربران روزمره نیستن. اونا کاربران حرفه‌ای، برنامه نویسان و مدیران رو هدف گرفتن.
کسانی که 100 دلار در برابر زمان ذخیره شده‌شان هیچ است.
دقیقاً، از منظر استراتژیک هم ما شاهد یک نبرد بی‌نظیر هستیم. اپل داره با اپل اینتلیجنس سیری رو هوشمندتر می‌کنه، اما گوگل منتظر اپل نمونده.
با یک ابزار قدرتمند مستقیماً نفوذ کرده داخل سیستم عامل مک، یک نبرد جذاب بر سر تصاحب میز کار ما. خب، حالا که صحبت از اکوسیستم اپل شد، بیایید از نرم افزار فاصله بگیریم.
بریم سراغ سخت افزار؟
آره، سخت افزاری که همین الان در جیب اکثر ماست، دوربین گوشی ها. در 23 می مسابقه فوتبال لیگ MLS به صورت زنده از اپل تیوی پخش شد. تا اینجا یک خبر ورزشی ساده است.
اما نکته حیرت انگیزش تجهیزات فیلمبرداری بود.
دقیقاً. کل این مسابقه زنده با تمام زوایاش منحصراً با استفاده از 25 داستگاه آیفون 17 پرو فیلمبرداری و پخش شد.
ببین، این یک نقطه عطف تو تاریخ صنعت پخش زنده است. معمولاً برای این کار شما به دوربینای چند صد هزار دلاری نیاز داری.
پس آیفون 17 پرو چطور توانست جای آنها را بگیرد؟ فقط بحث سنسور 48 مگاپیکسلی است؟
نه، فقط سنسور نیست. دو تا فناوری کلیدی اینجا نقش داشتن. اول سیستم رمزگذاری اپل لاگ 2. توی استادیوم شما مشکل محدوده داینامیک داری. نیمی از زمین تو آفتابه و نیم دیگه تو سایه.
که دوربین‌های بزرگ این را با لنزهای فیزیکی عظیم حل می‌کنند.
درسته، اما اپل لاگ 2 به صورت نرم‌افزاری دیتای تصویر رو در لحظه فشرده و تخت می‌کنه تا پردازشگر نور و رنگ رو تو کسری از ثانیه پردازش کنه. فناوری دوم هم وایفای 7 بود.
با تأخیر زیر 5 میلی ثانیه که به کارگردان اجازه میداد بدون قطعی بین 25 زاویه مختلف سویچ کند.
تازه به خاطر سایز کوچیک آیفون تونستن دوربینا رو جاهای عجیبی بکارن.
آره، خواندم که داخل تیرک دروازه و روی سینه داورها هم دوربین گذاشته بودن. اما بیایید واقع‌بین باشیم. آیا واقعا از فردا شبکه‌های ورزشی دوربیناشون رو دور میندازن؟
راستش نه.
من حس میکنم این صرفاً یک مانور تبلیغاتی بی نهایت گران قیمت از طرف اپل است که میخواد قدرت پردازشگرش رو به رخ بکشه. زیرساخت شبکه‌ای که آنها استفاده کردن برای هیچ کس در دسترس نیست.
آره، جنبه تبلیغاتیش خیلی پررنگه، اما این اتفاق پیامد بزرگتری داره. دموکراتیزه شدن تولید محتوای با کیفیت.
منظورت برای لیگ‌های کوچیک‌تر است؟
دقیقاً. شاید لیگ برتر انگلیس از فردا با آیفون پخش نشه، اما یک مسابقه ورزشی دانشگاهی که بودجه کامیون‌های پخش زنده رو نداره، حالا ابزاری داره که کیفیت بصریش رو به استانداردهای جهانی نزدیک می‌کنه.
کاملاً موافقم. شکستن انحصار تولید محتوا. و خب در حالی که اپل درگیر رقابت با دوربین‌های سینمایی است، خبر آخر ما مربوط به گوگل است. اما در سطحی به ظاهر پیش با افتاده.
منظورت همون تم آیکون‌های درخشان و رترو به اسم دیسکوی؟
آره، باورتان می شود که این از یک شوخی ساده توییتر توسط مدیر اندروید گوگل شروع شد؟ آیا در سال 2026 که ما درگیر هوش مصنوعی و مریخ هستیم، طراحی یک آیکون دیسکویی چیزی بیشتر از یک زرق و برق بی‌معنی است؟
ببین، شاید اولش فقط یه شوخی به نظر برسه، اما نبوغ خاصی تو طراحیش هست. گوگل تو این تم از سنسور ژیروسکوپ گوشی استفاده کرده.
اوه، یعنی وقتی گوشی را میچرخانیم نور تغییر میکنه؟
دقیقاً، زاویه بازتاب نور روی این آیکون‌ها در لحظه تغییر میکنه. تازه با پالت رنگی سیستم همون متریال یو یک پارچه میشه و با کمک هوش مصنوعی حتی آیکون برنامه‌های متفرقه رو هم به شکل دیسکو در میاره.
پس در واقع وقتی همه چیز در دنیای دیجیتال امروز بیش از حد یک نواخت و تخت شده، گوگل داره تلاش میکنه یک حس تعاملی و فیزیکی رو به کاربر برگردونه.
درسته. اگه این رویکرد رو با کاری که اسپاتیفای کرد مقایسه کنی، تفاوت رو میبینی.
اسپاتیفای یک نیاز کاذب با هوش مصنوعی ایجاد کرد که به پس‌زدگی رسید.
اما گوگل با این آیکون‌های واکنشگرا یک لذت ساده، لمس‌پذیر و سرگرم کننده رو به تجربه کاربری برمیگردونه. تو بازاری که رابطه‌های کاربری روز به روز خسته کننده تر میشن، همین لمس کوچیک انسانی میتونه وفاداری کاربران رو بیشتر کنه.
عجب مسیر شگفت‌انگیزی را در این واکاوی طی کردیم. ما از رویا پردازی های چند تریلیون دلاری اسپیس اکس و تلاش برای فرار از فشارهای کوتاه مدت وال استریت شروع کردیم.
بعد دیدیم که چطور سرمایه گذاران رویای دروغین استارتاپ های هوش مصنوعی رو میفروشن.
و متوجه شدیم که وقتی این توهم به مصرف کننده نهایی میرسه، پلتفرمی مثل اسپاتیفای چطور اصالت خود را به مسلخ میبرد.
اما در نقطه مقابل، ابزارهای مثل جمنای اسپارک نشون دادن که هوش مصنوعی میتونه چقدر قدرتمند باشه.
در نهایت هم به جیبهایمان برگشتیم. به آیفون هایی که قدرت استودیوهای تلویزیونی را به ما میدهند و آیکون هایی که به ما یادآوری میکنند تکنولوژی هنوز هم میتواند سرگرم کننده باشد.
اگه بخوایم تمام این اتفاقات متناقض رو خلاصه کنیم، به یک نتیجه روشن میرسیم. مهم نیست اعداد روی کاغذ چقدر نجومی باشن.
آره، رضایت واقعی مصرف کننده و اصالت محصول هست که مرز بین بقا و نابودی را تعیین می کند. و این نتیجه گیری من را به یک فکر عمیق فرو می برد که می خواهم شما شنوندگان عزیز را هم با آن تنها بگذارم.
چه فکری؟
به دنیای امروز من نگاه کنید. گوشی جیب ما کار استودیو را می کند، دستیار نامرئی تمام کارهامان را انجام می دهد و هوش مصنوعی هر صدایی را تقلید می کند. اما در این اقیانوس از فراوانی، آیا به این فکر کرده اید که با ارزشترین دارایی دهه آینده چه خواهد بود؟
سوالیه که واقعاً جای فکر داره.
به گمانم این دارایی چیزی جز اصالت و همان حس دست نایافتنی و پر از نقص انسانیت نخواهد بود. به این مفهوم فکر کنید. از اینکه در این واکاوی عمیق همراه ما بودید بی نهایت ممنونیم. تا برنامه بعدی ذهنتان را باز و کنجکاو نگه دارید. خدا نگهدار.